حالا دارم میگم که به هر زور زدنی میخوان که این جنبش مردم ایران رو وصل کنن به قدرت خارجی. این ترس و وحشت از اون جنبش همگانی شده ایش چقدر خالی شده این رژیم که حالا ترس و وحشت هم که اضافه بشه چقدر ابله شدن در ساختن دلیل. این حرف های که شما میزنید تو این دنیا کی میگی که خندش نمیگیر از این حرف ها؟ آقای اوباما و یا آقای نخست وزیر انگلیس توانا بودن مردم بیارن به خیابان ها؟ این 30 ساله دوره آقای بوش که شب رو زورم میزدن چطور نیامدن مردم به خیابان ها؟ نه چون اینا مداخله نکردن و مردم مطمئن شدن از بیرون خطری متوجه ایران نیست حرکت آمدن، یکی از عوامل این جنبش مردم ایران است. بعدا این همین نسل امروز حالا خود میفهمه که اون در خرداد 60 اینها با نسل انقلاب امروز چی کردن. امروز هم همین بساط را انداختن. تا این دفعه بود که امروز جنگ ایران عراق بود و ما نمیخواستیم وطن در جنگ رو گرفتار کشمکش در دورم هم بکنیم. از همون روز ترس از جمله شروع شد. در کارنامه مثل آقای هاشمی هم بود که یه فیلمی رو دیده بوده گفته بودن نباید در این تلویزیون نشون داده بشه برای اینکه مردم بیاد جملهش میاندازه. از اونجا رسیده به اینجا که دیگه حالا وحشت داره از جنبش، حتی براش میده در نماز جمعه عامل میتراشه یبا جل خوند. و چجوری میشه اون نمازگزار های بیچاره رو بیدی که در همچه دروغوی اختضار میکنن. به هر حال به وقتی یک بیانی که در آغاز اساسا راه روش جنبش همگانی بود، همین رای خمینی میگفت که مردم در جنبشن خودشون دارن حرکت میکنن، احتیاجی به خمینی ندارن، من به بال مردم هم ولایت و جمهور مردم هست، میزان رأی مردم هست. حالا مردمی که جنبش میکنن شدن خار و خاشاک، اراذل، عرض کنم آلت فعل امریکا، انگلیس، اسرائیل. این چنین تحولی یعنی که اون فکر اول، اون اندیشه آدم ها به کلی خالی شده از محتواش، از ارزش‌های اخلاقیش، از حقوق آدمیان، انسان ها، از هر معنویتی و پر شده از این نبات چرکی. نمیتونه ببینه جز این آقای خامنه‌ای. همونقدر که عقل آزاد منظره ایران رو زیبا و شکوهمند می‌بینه، نسل در حرکت رو می‌ستاید، به دیده ستایش می‌نگره، اون عقل زورمدار این رو اون نسل اون از کنم یه چیز دیگانه ترسناک که اگر تنام قوای سرکوب باشه به جانش تندازه این بسا که جا بکنه بنیاد این ستم رو اینجوری میبینه. چه نگون بختی شگفتی که انسان چنان عقلش به قدری زورمدار میشود که هر زیبایی رو زشتی ببینه، هر زشتی رو زیبا ببینه. والا اگه رژیمی به کارش به اینجا رسید اعلان مرکزه در اینکه این مردم کشور خودشو جز به چشم دشمن نمیتونه ببینه. هر جنبیدن این رو به وحشت میاندازه. میدونی که نهی رژیمی که گرفتار چون این وحشتی شد دائم باید به وای سرکوش رو حالا آماده باش نگه بدارد، فرسوده میشن جامعه که فرسوده میشه. ترسه های مختلف زندگی رو، عرصه اقتصادی رو، عرصه سیاسی رو، عرصه اجتماعی رو، عرصه فرهنگی رو، عرصه های رویارویی میکنه با این زور کور. و بیدیم زوری که زشت و زیبا میبینه، زیبا رو زشت. به نظری که زیبا رو زشت دید، میگه ها این باید از این بود. نتیجه این است که این رژیم هر گونه سازگاریشو با زندگی از دست میده و از پا در میاد. این دلیل از خود بیگانگی هفتوش دقیقا مربوط میشود به زندگی و مرگ. چون در انقلاب که ملتی میکنه بلی نمی کنه که به خودکشی کنه و بمیره، که خودکشی همگانی که نمی کنه. در از این است که جامعه اون نیروهای محرکش تخریب میشه و انقلاب میکنه که این نیروهای محرکه رو بتونه در رشد خودش به کار ببره، زندگی بکنه، بتوانه زندگی کنه، زندگی واقعیت بده. پس از جوان میباید اصلا نظام اجتماعی رو تغییر بده، باز کنه به ترتیبی که به عنوان نیروی محرکه بتونه در اون جامعه فعال بشود و نظام اجتماعی رو متناسب بکنه با نقشی که به عنوان موجود زنده خواهد یافت. در آغاز بیان اون راهنمای انقلاب ایران چی میگفت؟ بناش بر این بود که انسانهای ایرانی این رژیم استبداد از میان برخاست، حالا زمان آشتی همه با هم است، زمان از بیان برداشتن تبعیض هاست، زمان پایان بخشیدن به خشونت هاست، زمانی است که بازو میباید اطاعت کند از عقل های آزاد و عقل جمعی مردم و دارد کند اسباب رشد و زندگی بهتر رو.
بله.
این بوده. و بعد چی شد؟ بعد شد سزارش مرگ. این زندگی ستایی جاش داد به مرگ ستایی. شروع شد ملت شهید پرور از اینجا شروع شد. در جریان جنگ 8 ساله به 2 نفر جوان در کشور در حال جنگ تباه شدن، انواع جعلیات و خرافات برای برانگیختن این جوانان و نوجوانان رفتن به کام مرگ. تا جایی که وقتی جنگ تمام شد، نوجوانهایی که از جرده باز میگشتن میگفتن که ما دیگه از بهشت محروم شدیم، درهای بهشت داره ما بسته شد. چرا؟ برای که جنگ پایان یافت. تصور بکنید نوجوانی که میباید تدارک زندگی خودش بکنه، این بسیار موجود حسرت زده کسی که از در دم و در بهشت برای برش کرده بودن که چرا کشته نشده که برود به بهشت.
بله.
حالا از اونجا آمده تا اینجا که الان ما در این صحبت میکنیم، یک رهبر ایران پیدا کرده که این آمده به خیال خودش با امام زمان صحبت میکنه، میگه چی؟ میگه من یک تن رنجوری دارم، این رو تربیت شما میکنم، روزه مرگ میخونه. قافل از این که شما میگید بیچاره امام زمان، یعنی کسی که فساد رو از میان باید بردارد، همین اسباب تباهی و خشونت رو برافکند طوری که این جهان ما بشود بهشت زندگی. حالا سرکار آقای رهبر گویا جانشین او خطاب به او به جایی که از زندگی سخن بگوید، ما در تدارک زندگی هستیم، نه اونجا از تدارک مرگ صحبت میکنه. حالا هفته بعد جانشین این آقا تشید میاره در نماز جمعه، چیه؟ صحبت چیه؟ این است که هر کس از این آقای رهبر اطاعت نکنه، من از این آقای سیدعلی کامنیه سردسته متقلبان و دروغگویان از این آقا اگر پیروی نکند مثل این که از امام زمان پیروی نکرده و بنابراین مثل این که از خدا پیروی نکرده حکمش هم چیه؟ این محاربه با خدا است که محاربه با خدا هم معلومه دیگه حکمش مرگه اصلا شدن بو چی میگن؟ جغد و مرگ جغدی که آواز مرگ میخوان مخالف خودشو در رژیم اون آقا آمده هفته ایش میگه یا این چهارتا متعلق به رژیم هست هفته بعد این یکی آمده میگوید که چون شما مخالفت کردید محارب با خدای داد میتونن مرگه پیام این رژیم به کسانی که خود میگوید از نظام بودن خود تصمیب کرده صلاحیتشون به عنوان نامزدهای ریاست جمهوری پیام مرگه حالا میدونی در مردم بیچاره ایران پیام این چه میتوانه باشه؟ در واقع تحمیل آقای احمدی نژاد آقای احمدی نژاد سمبل زندگی که نیست سمبل مرگه این نماد مرگه صحبت ها که میکنه کارها که میکنه همه شیوه های مرگ هست هیچ کدوم شیوه های زندگی نیستن اون رهبر این رئیس جمهور اونم نماز امام جمهوره حالا اگه مردم بخواهن زندگی کنن تو این فقهی که برای این فقه سنتی نمیدونیم که در قومه ها این فقهی که گویا این آقای رهبر به نام او رهبری میفرماید این کدوم بخش از زندگی انسان رو میخواه تنظیم کنه مثلا حالا بیان ما واقعا از همین دور به این قضیه انتخابات بنگریم شما بخواهن بگیم که این را نه با مرگ با قوای سرکوب انداختن و کشتن و اینها بلکه با توجه به این که میباید شیوه چگونه زیستن مثلا حل کرد حالا اگر از اول میخواست این کار بکنه و نگران این بود که واقعا براش نظام اهمیتی داشت خب نه اول تقلب میکرد میذاشت آرا خونده میشود و هر کس رای آورده بود میشه رئیس جمهور بله اونایی که رای میدادن دوباره تکرار کنیم رای میدادن به کسی که به رای بیو حساب به این حساب گذاشته میشد که رای مخالف است با آقای رهبر ولی نظام تصویب میشد بهتر میشد من شد نه در این آقا نه نظام اهمیت داره نه دین اهمیت داره نه فقه اهمیت داره اون چی که اهمیت داره منافع شخصی خودشون موقعیت خودش و موقعیت مافیاهای نظام مالی که مثلا این آقا به نام اونها میخواد حکومت مطلقه داشته باشه یا به وسیله اونها میخواد حکومت مطلقه داشته باشه حالا فرض کنیم که این نفع وسوسه نگذاشته شما این تقلب کردید حالا بخواید این یه بندر از شیوه مرگا هرز با بخوای در شیوه جذب و زندگی حل کنی یه جایی که روز صبح روز اول اون بیانیه خلاف قانونی که میگفتی بیان قانون رسول خطاب هست هست به جای اون میامدیم و این به جای صدور بیانیه این نامزدها رو جمع میکردی و میگفتی که ما یه مسئله بین خودمونه حالا یه تقلبی شده اینو چجوری تدارک کنیم که واسطات نداشته باشه نه در داخل نه در ریاست بین المللی چون الان میگه این رژیم کسی تو دنیا براش ترن خوب نمی کنه میگه کسی نیست که ندونه که این رژیم مشروعیت نداره این چجوری به اصطلاح حل کنیم که دوستانه رو از راه جذب باشه یه رشته راه حل ها پیدا میکرد از این که اون نامزدهای دیگه گذشت کنن شروع میشد تا این که مثلا خود این آقای احمدی نژاد استعفا بدهد و خیلی هم این چیزهایی که من میدم پیشنهاد شده استعفا بدهد و میگفتن خب پس دوباره انتخابات بشود یا اون بعدی بشه رئیس جمهور همه این راه حل ها شدنی بود ولی خیلی از لحظه اول آمد بیانیه صادر کرد تبریک کرد بهش و ایشون رئیس جمهوره بقیه هم باید برن اون تبدیل بگیرم و در خدمت ایشون قرار بگیرم. هر روزم آمد تا اون دیروز یا پریروز که دیروز شیش نوبت این آقا آمده و صحبت کرده. ببینید که دو تا راه حل داره در همین رژیم ها، ولی این فقهی که این آقا همش خالی کرده تو زور توش نمونده، اون راه حل ها که با زندگی سازگار است حتی در محدوده رژیم، نه در اون پس این کار نمیشه کرد. خب حالا مردمی بخوان زندگی کنن، انصافا هم بخوان با این فقه آقای سوگلی خامنه‌ای زندگی کنن، اون که میبینیم جز جلسه شما هر روز هر شب چگونه زندگی میکنن. اما فرض هم کنیم که مردم تحرک رو رها کنن، حرکت رو رها کنن، اقتصاد که این رژیم داره عمل میکنه اقتصاد زندگی نیست، اقتصاد مرگ است. به درد زندگی نمیخوره، در اینکه تخریبه. سرمایه ایرانی تخریب میشود، نیروی کار ایرانی تخریب میشود، بخش های مختلف اقتصاد ایران تخریب میشود. من امروز چند تا خبر میخوندم که این دو ماه اول چقدر شکر وارد کردن، در حالی که مثلا زمان این است که کارخانه های شکر محصول آماده است برای که کار کنن. نمیدونم درنج بعد کافی تولید داخلی هست درنج رو شده بده. یعنی تمام روزنش هایی که رژیم کنونی از حتی از توزیع پول که مناسبت این انتخابات کرده و حالا به قول خودش میخواد قانون اون جهتدار کردنه،
هدفمند کردن یارانو
هدفمند کردن یارانو ها، اینا همه روش های مرگ هم، روش های زندگی نیستن. اون هم که دین قلمرو دینه. حالا خود بزرگوارش میگه که این انتخابات توی موضوع بوده، خب پس وقت جشنه دیگه. اونجا آمدی روزه اینکه من خود رو کنه چیچی تغذیم به خود یادم ناقص خود رو تغذیم میکنم که معنی داره؟ نه، همین قلمروها رو کرده قلمروی مرگ. یا قلمروی اجتماعی نگاه کنید، یه نسل جوان آمده قبول کرده به قول خود این جوانهایی که قبل از انتخابات میگفتن ما به حد اقل خود رو قانع کردیم، گفتیم بسیار رژیم تو کاری باید نداریم و بین این نامزدهایی که معین کردیم حالا بریم ما میخواییم به یکیش بدیم یه ذره فضا برای ما باز بشه. نخه بس فضا رو بروشون اعتراض گلوله من بازه خوشون بود. این جوان اصلا هیچ چشمنداز که میگم هیچی جز سیاهی در برابر چشمش ندارد. و من تعجب میکنم اگر این نسل نیسته به استقامت و بپذیره مرگی رو که بهش تحمیل میشود. امیدوارم که به استقامت نیسته و زندگی رو از کام مرگ و مرگ سازان به در میآورد. این جنبش اخیر به ما این امید را میدهد که ایران یا مردم ایران یک بار دیگر حیات رو مقهور ارادی خیش کردند و حیات ملی ما در استقلال آزادی ادامه میابد. ایران جاودان نیز دیگر و ملت ایران آزاد و سرفراز به زندگی در رشد ادامه میدهند.
چنین باد
این امید واقعی باشد.
خیلی ممنون آقای رئیس، مطمئنن همینطوری خواهد شد. خیلی سپاسگزارم از وقتی که دعای به ما دادید.
روز بر شما باشن، نگاه شما خوش
و اوقات بر شما خیر باد. تا گفتگو آینده شما را به خدای بزرگ بسپارم. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای بنی‌صدر در رابطه با برخی دستاوردهای جنبش مردم ایران تا به امروز، اینکه ترس از انقلاب و جنبش همگانی مشوق و محرک بسیاری برای شرکت در انتخابات بود، اینکه در این جنبش معلوم شد که مردم می توانند به جنبش برخیزند و این مؤثرترین روش برای تحقق خواستهای ملت است. جنبش به مردم ایران و نیز به جهانیان نشان داد که این ملت دارای فرهنگ آزادی است. شکستن اسطوره ولایت فقیه از دستاوردهای بزرگ جنبش مردم است. آقای سرخیز و دیگرانی چون ایشان که در شکستن اسطوره شرکت کردند موجب فخر و مباهات هستند. واقعیت غیر قابل انکار آن است که اسطوره شکسته شده دیگر قابل بازسازی نیست. این واقعیت که سه نسل ایرانی در کنار هم و با از میان برداشتن مرزها در این جنبش شرکت کردند از دستاوردهای بزرگ این جنبش است. ندا تبدیل به نماد مقاومت زن و جوان ایرانی در مقابل ستم شد. اینکه ترکیب شرکت کنندگان در جنبش و نیز ترکیب دستگیر شوندگان به ما میگویند که نیروی محرکه سیاسی فعال وجود دارد و در این جنبش نقش ایفا کرده است و با ادامه جنبش رهبری داخل خود را نیز می‌یابد. گمان نکنید اگر استقامت را رها کنید این زور کور و عریان شما را رها می‌کند. یکی دیگر از عوامل جنبش مردم اطمینان از عدم مداخله قدرت‌های خارجی است. از رادیو آزادگان توجه می‌فرمودید. از توجه شما به این گفتگو سپاسگزاریم. براتون اوقات خوشی آرزو داریم. لطفاً تا لحظاتی دیگر به دنباله برنامه توجه بفرمایید.